8 سال دفاع مقدس در زندان‌های رژیم بعث عراق صحبت می‌کنیم با حضور دو تن از این بزرگواران که افتخار دادن و در استودیو حضور دارن و من افتخار دارم که میزبانی می‌کنم این عزیزان رو. آیا الهی ما ادامه بدیم روایت‌های شما رو و بشنویم روایت‌های شما رو از دوران اسارتتون، یه مقداری در مورد مناسک دینی و نوع در واقع گرامی داشته این اتفاقات، این در واقع روزهایی که برای مسلمان‌ها و برای بچه مسلمان‌ها مهمه، مثل مثلا ایام ماه رمضان، ایام در واقع ماه محرم و اینها رو بفرمایید که اینها رو چه اتفاقی براشون میفتاد، چه تدبیری براشون میکردید؟
خدمتون عرض بکنم، من اگر بخوام ترسیم بکنم برای شنوندگان عزیزمون، مدل برنامه‌هامون تو دوران اسارت، البته بعد از گذشت 2 سال این تجربه رو عرض کنم، یعنی حضور شهید گرانقدرمون سید احرار حاج آقا ابو ترابی که تشریف آوردن، شبیه همین حکومتی که الان ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، یعنی حاج آقا ابو ترابی به عنوان رهبریت دینی و یه فرماندهی که خودمون انتخاب میکردیم، بعدها به عنوان فرمانده کل اردوگاه و هر آسایشگاه یه مسئول آسایشگاه داشت، یه معاون آسایشگاه داشت، یه معاون فرهنگی آسایشگاه داشت، کلیه کارهای فرهنگی با مسئول فرهنگی بود، کلیه کارهای اجرایی با مسئول آسایشگاه بود. و ما در موسیل 4 که بودیم به نام قفص الحرس الخمینی معروف بود، یعنی این پادگان متعلق به سربازان حضرت امام رضوان الله تعالی، اینو بیرون نوشته شده بود و نگاه صلیب به این اردوگاه یه نگاه ویژه‌ای بود نسبت به اردوگاه دیگه. شما در اردوگاه دیگه عزیزانی داشتیم که لباس شخصی داشتن، اصلا کلن شخصی بودن، تو جاده اسیر شده بودن و اینا با هم قاطی بودن و باقیه اسرا. تو بعضی اردوگاه دیگه داشتیم که مثلا مثل عزیز دلمون، اینا یه مجموعه بودن توی دونه حمله یا پاتکی که عراقی ها زده بودن اسیر شده بودن و اینا با هم بودن، مثل بچه های خیبر مثلا که اینا تقریبا همشون با هم بودن توی اردوگاه. اما اسرای قدیمی مجموعه ای از اسرایی بودن که حالا دوستان به عنوان حزب الله حساب میکردن دو یا خرابکار از دید اونها، اینها جمع شدن در موسل 4. در رابطه مسئله فرهنگی که فرمودید، قطعا من اینو میتونم گواه بدم، شهادت بدم درگاه حضرت حق تعالی که یکی از بهترین دوران زندگی این حقیر دورانی بود که در خدمت این دو فقای عزیزمون بودیم و اون نگاه دینی و معنوی که در کنار هم بودیم، برنامه‌های مذهبی که داشتیم. و اگر قرار شد یه روزی قسمت بشه من خدمت شما تو ایام 22 بهمن برسم، شاید بگم چند روز طول میکشه تا من برنامه‌های 22 بهمن رو برای شما اعلام بکنم. شاید من تو این مدت 30 سالی که آزاد شدم، این برنامه که ما تو اردوگاه داشتیم نمونه‌شو تو کشور خودمون نداشتیم. یه اردوگاه حدود 60-70 تا موضوع فرهنگی، مثال عرض میکنم، یعنی تئاتر، یعنی هر آسایشگاهی 4-5 مورد تئاتر داشتن به غیر از تئاتر اردوگاهی. یعنی چی؟ یعنی مجموعه‌ای که تو آسایشگاه تئاتر اجرا می‌کردن، یه تئاتر پیرمردی داشتیم، یه تئاتر میانسال داشتیم، یه تئاتر کم سن و سال داشتیم، تئاتر فوکایی داشتیم، تئاتر تاریخی داشتیم، تئاتر انقلابی داشتیم. بعد اینا مال یه آسایشگاه بود مثلا. به غیر از این مجموعه این بچه‌ها که تئاتر اجرا میکردن و در بین اساتید گل میکرد و نفر اول میشد، این رو تو اردوگاه اجرا میکرد. یعنی یه آسایشگاه که 125 تا 145 نفر آدم بودن این تئاتر رو میدیدن، خوششون میومد، مربیان بهش مثلا درجه 1 یا مثلا 1 بهش میدادن، این میرد در سطح اردوگاه. بعد توی آسایشگاه 450 نفر 500 نفر جمع میشدن این تئاتر رو میدیدن و بعد به این نمره میدادن. من فقط در تو تئاتر حس کردم. سرود، شاید هر آسایشگاه 7-8 تا سرود داشتن. ورزش‌های رزمی همینطور، تکواندو، کانزاریو، نمیدونم بوکس چینی، بعد بوکس آزاد، بعد بفرمایید کنگ فو خودش 3 مدل، بعد دیگه بقیه ورزش‌های رزمی، یه ورزش هم بود درست کردیم به نام ورزش خدمتتون عرض کنم وحدت، که انواع ورزش‌ها توش بود که همه باید این آموزش رو می‌دیدن به خاطر اینکه روبرو می‌شدن با عراقی‌ها. و بعد خط، انواع خط، شما مثلا 7-8 مورد خط بود، دیکلم خونی، بعد برای شما عرض بکنم انواع بازی‌های ورزشی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال، مثل هندبال، مثل پینگ پونگ، مثل ورزش مثل باستانی. یعنی شما حساب بکن بالای 60-70 تا موضوع مهم رفقای آزاده ما 2 ماه قبل از شروع 22 بهمن آموزش میدیدن، تمرین میکردن، آماده میشدن از دهه فجر تا 22 فجر که پیروز انقلاب بود، اینها رو تو آسشگاه ما اجرا میکردیم. شما حساب بکنید یعنی یک مجموعه کار فرهنگی میکردن و برای شادی رفقای دوست خودشون تو آسشگاه برنامه اجرا میکردن.
بعد اینا هیچ واکنشی از طرف عراقی ها نداشت؟
البته اینا همه محرمانه، اینا رو عراقی که نمیدونستن که، اینا همه محرمانه داخل آسشگاه اجرا میشد، نگهبان میذاشتیم، تا عراقی میمد رد میشد میگفتیم قرمزه، کل برنامه جمع میشد، حالت عادی میشد، عراقی حرکت میکرد میرم، دوباره اعلام میکنم وضعیت سفید، برنامه رو اجرا بکنید. یه سری برنامه بیرون داشتیم، یعنی زمانی که ما آزاد بودیم بیرون تو روز، یه سری برنامه ما داخل شب داشتیم، یعنی داخل آسشگاه، دوباره اونو از پشت پنجره ما نگهبان داشتیم که عراقی نیاد، اگر میومد دوباره قرمز میشد، دوباره همه اون برنامه، یعنی شما حساب کن یه تئاتر ما داشتیم، کل این سن رو ما جمع می‌کردیم، دوباره برقرار می‌کردیم، دوباره لباسا رو دوستان می‌پوشیدن، می‌رفتن تو صحنه. خیلی قصه‌ای عجیب که واقعا من افسوسشو می‌خورم و غبطشو می‌خورم که در نبود اون امکانات و در کنج اسارت زیباترین و برنامه‌های فرهنگی رو ما داشتیم و اینم لطف حضرت حق تعالی بود. الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله. آقای محبسن شما بفرمایید مناسک دینی و انقلابی و این جنس برنامه‌های فرهنگی به چه شکل در اون محلی که شما حضور داشتین اتفاق می‌افتاده؟
عرضم بزرگتون، ما چون مفقود بودیم محدودیت خیلی زیاد و بیشتری در اردوگاه ما بودش.
یعنی شما ثبت نام صلیب سرخ
نشده بودیم؟ آره، یعنی بعد از 4 سال تازه صلیب سرخ اومد اردوگاه ما، اسامی ما رو یادداشت کرد. اصلا این گروه صلیب سرخی که اومده بودن به اردوگاه ما، در دیوارا رو که نگاه میکردن، جام رو که نگاه میکردن، خودشون تعجب میکردن، میگفتن شما چطور تو این آسایشگاه با این تعداد زیاد، در هر آسایشگاه 138 نفر زندگی میکردن، میگفتن شما چجوری اینجا زندگی میکردین با این وضعیت سخت و مشقت بار. عرضم بزرگتون، ما چون اسممون رد نشده بود، هیچ جایی ثبت نشده بود، خیلی ما را اذیت میکردن، یعنی از هر لحظه، از هر زمانی، از هر ترفندی استفاده میکردن، هر عملیاتی که میشد اینا دقیق دلیش رو سر ماها خالی میکردن، میگو اصلا علنم میگفتن شما مفقود هستید، اسمتون هیچ جایی ثبت نشده، ما هر کاری بخواییم باتون انجام میدیم. همین کارم دقیقا کردن. ما تو اون اردوگاه حدود 13,000 نفر مفقود بودیم. از این 13,000 نفر حدود 70 نفر از بچه‌های ما رو اینا با شکنجه شهید کردن. ما هم خیلی زرنگی کردیم، تمامی اسامی این بچه‌ها رو، هیچ امکاناتی هم نداشتیم، نه دفتری، نه قلمی، نه مداد، هیچی نداشتیم، فقط گهگدار می اومدن یه عودی مثلا تو آسایشگاه رو روشن می‌کردن، ما با این زرورق سیگار که بچه ها مثلا بعضی سیگاری بودن اینا، با این عود و این زرورق سیگار اسامی بچه ها رو تو این زرورق یادداشت میکردیم
کیا شهید شدن.
آره، این کیا بودن و چی بودن، بقول معروف اسامیشون، بچه های از کدوم شهرستان بودن، در کدوم منطقه به شهادت رسیدن، تمامی 70 نفری که شهید شده بودن در اثر شکنجه این عراقی ها، اینا رو ما ثبت کردیم همه رو و خیلی محرمانه اینا رو نگه داشته بودیم، جد در جایی قایم کرده بودیم، مخفی کرده بودیم. بعد اینکه صلیب سرخ اومد اینا رو قشنگ بهشون گفتیم که اینا، این تعداد بچه های ما هستن، اینجا شهید شدن در اثر شکنجه و فلان اینا. خدمتتون عرض کردم که چون ما خیلی محدودیت داشتیم به لحاظ اینکه مثلا مراسم های اونجا برپا بکنیم، اقامه عزایی بکنیم، مخصوصا در ایام محرم، شما میدونین ایام محرم در عراق حالا قبلا به این صورت بود که اینا مراسم های مثلا جشن و شادی و اینجور چیزا دارن، اصلا اقامه اعضا نمی کنن برای حضرت ابوعبدالله حسین و یارانش. تلویزیون برنامه های تلویزیونشون به این شکله، اکثرا شادی و پایکوبی و اینجور چیزا، چیزی به نام عزاداری اونا نداشتن. الان جدیدن اینجوری شده این سالهای اخیر. ما یک سال اومدیم گفتیم ما امسال باید عزاداری کنیم، سال 67، دو سال بعد از اسارتمون، چون اوائل خیلی سختگیری میکردن با بچه ها، همه هنگ کردیم گفتیم امسال دیگه ما باید عزاداری بکنیم، چون واقعا دلمون تنگ شده بود برای عزاداری و برای اینجور مراسم ها. با بچه ها همه هنگ کردیم گفتیم 10 نفر 10 نفر دور هم جمع بشیم داخل آسایشگاه ها و شروع کنیم به خواندن زیارت عاشورا. سال 67 قشنگ یادم هست، ما نشسته بودیم، شب تاسوعا بود، داشتیم زیارت عاشورا میخوندیم با اون حال خاصی که داشتیم در شهر غربت، در یک کشور غربت، در شبهای واقعا غریبی غربت داشتیم زیارت عاشورا میخوندیم. شب تاسوعا اینا هیچی متوجه نشدن، خود بچه ها رو با قدرهای الهی به عنوان نگهبان گذاشته بودن که اینا متوجه نشن ما داریم عزاداری میکنیم، ولی شب عاشورا اینا اومدن متوجه شدن. دقیقا وسط زیارت عاشورا بودیم که با اون حال خاصی که واقعا من تو طول عمرم چنین زیارت عاشورایی رو نه خوندم نه به چشم خودم دیدم که کسان چنین با اون حالت خاص خودشون اون زیارت عاشورا رو بخونن، که بعدش اومدن وسط زیارت عاشورا بود، هرچی میگفتم پاشید جمع کنید این بساط و این کارا چیه، زیارت عاشورا چیه، عزاداری ممنوعه، هیچ کس نباید عزاداری کنه، کل ما رو تهدید کردن که ما شما رو میزنیم میکشیم، چه کار میکنیم، پاتونو میشکنیم، دستتونو میشکنیم، و اجازه نداشتن شب در رو باز کنن بدون اجازه موافقشون سرهنگ اردوگاه. فردایش اومدن در اردوگاه، در آسایشگاهامونو باز کردن و اولش که حدود 9 ساعت ما رو روپامون نشوندن، سرها پایین، 9 ساعت روپامون، یعنی بعد اون 9 ساعت به ما گفتم پاشید، هیچ کسی قدرت پاشدن نداشت، انگار این زانوهامو قفل کرده بود. الان شما مثلا بگن آقا نیم ساعت بشین روپات بعد بلند شو، مگه میتونی بلند شی؟ پاهات قفل میکنه، اصلا زانوهات درد میگیره. ما رو 9 ساعت اونجا نشوندن روپامون، بعدش هم که چقدر شکنجه کردن، چقدر کتککاری کردن بچه ها رو، ایشالله که خداوند از همه اون بچه ها قبول بکنه این عزاداری های خاص و مخلصانه.
متشکرم آقای الهی. ما خیلی زمان به پایان برنامه نداریم، فکر کنم نزدیک مثلا 4-5 دقیقه دیگه باقی مونده باشه. یه نکته ای توی در بعضی از در واقع فیلم ها و بعضی از روایت ها میبینیم، این بحث در واقع تنش هایی که سعی میکردن عراقی ها توی اردوگاه ها بین رزمندگان ایرانی ایجاد بکنن. بالاخره اونها کشف کرده بودن که افراد و تنوع سلیقه هایی توی اونجا وجود داره، توی اردوگاه ها سعی میکردن در واقع یه تنش هایی ایجاد بکنن. از اینها شما روایتی دارید که چه تدبیری میکردید، چه در واقع اتفاقی رقم میخورد برای اینکه این ضربه ای به خود ایرانی ها اونجا وارد نکنه؟
ببینید من عرض کردم خدمتون اوائل اسارت این یکی از حربه های مهم دشمن بود. مثلا میومد بین برادران عزیز ارتشیمون مثلا با بچه های سپاه اختلاف بیندازه، یا عزیزانی که شخصی بودن تو جاده اسیر شده بودن، بچه های شرکت نفت بودن، بچه های بودن که مثلا خانوادهشون مثلا بیان اسیر شده بودن، یا خانواده هایی که مثلا تو خرمشهر مونده بودن، پیر زن پیر مرد اینا رو اسیر کردن، دنبال اختلاف بودن تو اوایل اسارت، یکی دو سال اول، ولی بعدن الحمدلله رب العالمین به واسطه اون تجربه ای که دوستان کسب کرده بودن و آگاهی پیدا کرده بودن و عزیزانی که اسیر می شدن و اخبار برای ما از ایران می آوردن، دیگه دشمن نمیتونست تلاش کنه. چون ببین اوایل اسارت ما خیلی تنش داشتیم، مثلا شما حساب بکنیم ما بنی صدر رو داشتیم با اون اتفاقاتی که می افتاد و لحظه به لحظه خیلی از روستاها ما و شهرمات دست دشمن می افتاد. شهادت شهید بهشتی، شهادت شهید رجایی، یعنی من یادم میاد دقیقا اون روزی که شهید بهشتی به شهادت رسید، یه سری از همین دوستانه، حالا میگم گفتن نداره ولی حالا چون حضرت علی فرمودی عرض میکنم، چنان تبلیغات وسیع بود و یه سری از اسرا به عنوان هوادارهای منافقین بودن، برقی کردن آجون شما تناب بیارید ما این بچه حزب الله رو تو آسایشگاه اعدام کنیم، و او بردند عراقی آوردن، اینا درخواست کردن اونا آوردن. من یادم میاد توی آسایشگاهمون، توی این آسایشگاه 130 نفره فقط 10 نفر نماز می‌خوندیم. کوچیک همه اینا هم، چون بقیه رفقام یا سپاهی بودن یا مثلا سرباز بچه حزب الله بودن، توی اینا فقط من مثلا کوچیک بودم و 14 15 سالم بود. برنامه‌ریزی کرده بودن که این ستون مثلا برای کی باشه، این ستون برای کی باشه. ببین چی می‌خوام بگم، تو اوایل دشمن این فعالیت رو داشت، اما به فضل الهی و لطف الهی با اومدن اسرای عزیز ما، برادرای سپاهی و ارتشی ها و بچه های بسیجمون، اصلا مدل اسارت تغییر پیدا کرد، یه مدل بسیار فرنگی شد و خدا رو شکر دشمن دیگه هر تلاشی میکرد نمیتونست مثلا این کار رو پیش بره. من میتونم یه دو بیت شعر بخونم؟ شب شب جمعه شب زیارتی حضرت سید شهدا علیه السلام، یاد کنیم از امام عزیز غائبمون حضرت مهدی علیه السلام. دیگر دل شیدا زده ام تا ندارد، چشمان به رحمانده من خواب ندارد. ای روشنی ظلمت و تاریکی قبرم، این خانه به جز نور تو مهتاب ندارد. ای بس که دویدم ز پیت یوسف زهرا، این جان و تن خسته من تاب ندارد. تا کی ز فراق تو کنم گریه شب و روز، این دیده گریان که دیگر آب ندارد.
متشکرم، ممنونم، خیلی سپاسگزاریم از آقای الهی. آقای محبسن، ما آخرین صحبت و آخرین نکات شما رو هم بشنویم. در مورد همین سوالی که عرض کردم، شما چه تصویری از این تنش ها دارید؟
وضعیتی که حاکم بر اردوگاه ما بود، چون مفقود بودیم ما، اون اوائلش به قول دوست عزیزمون آقای الهی عزیز شرایط خیلی فرق میکرد. اینا اکثرا بچه ها به لحاظ شرایطی که اونجا حاکم بود و نبود امکانات و سختی ها و شکنجه هایی که میشدیم، اینا اکثرا با هم یه سری قاعدتا درگیری هایی بین بچه ها ایجاد میشد. نبود غذا و نبود چی میدونم حمام و نبود سرویس های بهداشتی مناسب و چی میدونم از این امکاناتی که باید ازشون بهره مند میشدیم، اینا قطعا تو روحیه تک تک بچه‌ها تاثیر داشت. دوری از وطن و دوری از خانواده و اینا قطعا نبود، خورد و خوراک مناسب و کافی برای بچه‌ها، اینا تو روحیه هر فردی قطعا تو هر جایی باشن تاثیر میذاره. ولی بعدن با مرور زمان این جوی که بر اونجا حاکم بود، یعنی اسرا انگار غالب شدن بر عراقی ها، یعنی هر تصمیم اونا می گرفتن بچه های ما یواش یواش با هم فکری و با گرد همایی هایی که با هم دیگه به صورت مخفیانه تو اردوگاه ها داشتیم، تو آسایشگاه ها داشتیم، با هم دیگه می نشستیم شور و مشورت می کردیم، صحبت می کردیم، یه موضوعی که پیش می اومد، یه بحرانی که پیش می اومد اونجا، با هم دیگه صحبت می کردیم فلان موضوع رو چجوری باش کنار بیایم، چجوری باش قول معروف تا کنیم با مسئله یا بحرانی که پیش می اومد، با هم فکری هم دیگه، با مشورت هم دیگه یه جوری خلاصه اون موضوع رو حل می کردیم که خدا نکرده آسیبی به کسی یا کسی شکنجه ای نبینه، مشکلی پیش نیاد.
متشکرم، ممنونم، ممنون و سپاسگزارم از شما بزرگوارانی که در استودیوی برنامه ما حضور داشتید و سپاسگزار و ممنونم از شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو و همراهان برنامه مشق شیدایی. تا برنامه بعدی، یا علی مدد، خداحافظ.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. بهترین و کم هزینه ترین راه برای یک زندگی اجتماعی بدون تنش، درست صحبت کردن و انتخاب کلمات مثبت و احترام آمیز در هنگام سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن با مردم. چقدر خوب است که انسان قبل از سخن گفتن به انتخاب کلمات و عواقب گفتارش فکر کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، در حالی که نادان اول حرف از دهانش میپره بعد پشیمان میشه از حرف زدنش. در آیه 53 سوره اسراء خداوند به پیامبر میفرماید: به بندگان من بگو حرفهای خوب بزنن، بلکه بهترین کلمات رو بر زبان جاری کنن. قل لعبادی یقول التی هی احسن، چرا که شیطان مترصد اینه که با کوچکترین بهانه‌ای در دلها نفوذ کنه و با وسوسه کردن افراد در دلها تخم کینه بکاره. سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس. حلوا هم زیادش دل رو میزنه. انشاءالله بتونیم با سخنان گزیده و نیکو راهنمای دیگران باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در دقایق پایانی بخش دوم از این برنامه ها بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه ها رو گوش کردید. ازتون درخواست کردیم، خواهش کردیم که با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو بیان بفرمایید و همچنان هم از شما عزیزان استدام میکنم با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید و همچنین شماره مستقیم 27861035. ممنون. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار و بنده قائدی گوینده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. همکاران ما در بخش سوم برنامه از ساعت 22 در خدمتون خواهند بود. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار با شما خواهیم بود در ادامه برنامه ها و در نوبت سوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود با برنامه هایی که خدمتون عرض خواهم کرد. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن 27,86-10,35 در اختیار شماست. اما دوستان عزیز شنونده، در ابتدای برنامه های بخش سوم رأس ساعت 22 برنامه گفتاهنگ تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 24:12 شب میتونید شنونده برنامه چکاوک باشید، پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی. اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو برنامه حیات خلوت تقدیم به شما میشه. رأس ساعت 30 بامداد مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ادامه برنامه ها در ساعت 55 بامداد شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید، حق و ناس، رعایت حقوق مردم و احتکار اجناس، عنوان میان برنامه گفتم گفت. در ادامه برنامه ها از ساعت 1 بامداد برنامه حجره از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. مخاطرات بازار سهام در ایران و راهکارهای کاهش آن، عنوان این برنامه است. تاریخ معاصر در ساعت 3 بامداد تقدیم به شما خواهد شد. مفهوم پارلمان در ایران از نگاه روشنفکران، افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله در این رابطه، عنوان این برنامه تقدیم به شما خواهد شد. تا طلوع سحر در ساعت 3:30 بامداد تقدیم به شما میشه با پخش این ویژه برنامه. به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:20 بامداد خواهد بود. برنامه روشنا در ساعت 4:30 بامداد تقدیم به شما میشه و پایان بخش برنامه ها در ساعت 5 بامداد برنامه ضرب سکه تقدیم به شما میشه. استراتژی های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه گفتاهنگ در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتاهنگ